بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
بس در اون صورتی است که معاتاتی میان دو نفر انجام یافته حالا یه شخص ثالثی بیاید فضولتاً این عین را میفروشد مثلا فرض کنید زید و عمر هم مثالی که جلسات قبلی داشتیم زید و عمر با هم معامله معاتاتی انجام دادند زید کتاب داده عمر گندم داده حالا یه شخص ثالثی پیدا می شود مثلا بک می آید این کتابی که میان زید و عمر مبادله شده است فضولتاً اینجا می فروشد خب این چه حکمی دارد؟ این چه فضولتاً معامله فضولی میدان دیگه احتیاج به چی؟ احتیاج به اجازه دارد تا اجازه داده نشود این معامله فضولی نافذ نخواهد شد حالا بحث این است که خب این معامله فضولی انجام یافته یعنی شخص ثالثی پیدا شده است این کتاب را فروخته است اینجا چه کسی اجازه بدهد این معامله نافذ می شود آیا زید یا عمر اونم علا کلت تقدیره چون دو تا تقدیر است دیگه یه تقدیر ملکیت است معاتات مفید ملکیت است یه تقدیر هم این است بگوی معاتات مفید اباحه است خب در صورتی که ما قائل به ملکیت بشویم قائل به ملکیت بشویم مالک دوم اجازه بدهد مالک دوم چیه؟ امر است دیگه قائل به ملکیت می شویم مالک دوم اجازه می دهد این لا اشکال فی نفوذ اجازته اجازهش قطعا نافذ است چرا؟ چون مالک بالفعل است دیگه مالک بالفعل چه کسی است؟ امر است پس می تواند اجازه بدهد به واسطه او این بیع فضولی صحیح می شود و لازم اون بیع معاتاتی هم لازم می شود یعنی هم این بیع فضولی لازم می شود هم اون بیع معاتاتی اما آیا مالک اول اجازه بدهد چطور؟ یعنی زید بیاید این معامله فضولی را اجازه بدهد فیه اشکالون وچه اشکال این است چه؟ خب زید بیاید اجازه بدهد زید مالک بالفعل چه نیست؟ چون ملکیت به چه کسی منتقل شده؟ به امر منتقل شده بله زید میتواند رجوع کند و کتاب را به ملکیت خودش در بیاورد پس بگوییم چون مالک نیست مالک بالفعل نیست اجازه او هم نافذ نیست از اون طرف وجه جوازم این است که بگوییم نه میتونه اجازه بدهد منطقه اجازه او رجوع محسوب می شود دیگه اجازه او رجوع محسوب می شود وقتی چه معامله فضولی را اجازه می دهد یعنی چه؟ یعنی از اون معاتاتی که بین من و امر جاری شده بود من از اون چیه؟ برگشتم من تیز باشدیم یا الله بباشدیم یعنی تقریبا دا امدگی آزگاله اصل مطالبم در اول کلاس گفته می شود ما الان تا بیایید به بس وارد بشوید بس را متوجه بشوید برای شما هم زحمت برای من هم چه به صورت مضاعف کباخته؟ و اونو اصلاحه دیده جا کباخش و من مجبور هستم دوباره همه این مطالب را از اول تکرار کنم. و بله، معامله میان زید و عمر جاری شده بود، معاتاتی، به صورت معاتاتی. عمر گندم داده بود، زید کتاب داده بود، شخص ثالثی می آید فضولتن این را می فروشد، این کتاب را به فضولی احتیاج به اجازه دارد دیگه، چون اجازه نباشد نافذ نخواهد بود. حالا بحث در این است چه کسی اجازه بدهد این نافذ می شود. گفتیم بنابر هر دو مبنا بحث می کنیم، هم بنابر ملکیت هم بنابر اباحه. اگر قائل به ملکیت بشویم، بگوییم که امر مالک این کتاب شده است، خب امر بیاید اجازه بدهد، لا اشکال فی اجازته، چون مالک بالفعل چه کسی است؟ امر است. خب امر میتواند اجازه بدهد، اجازه او مؤثر است، به فضولی را نافذ میکند. بیده بیده خود گیده چیه من با یه اما بله زید بخواد اجازه بدهد، فیه اشکال بود. بچه اشکال چه بود؟ مالک بالفعل زید چه نیست، مالک بالفعل امره. اما یه بچه جوازم این است، اون بچه عدم جواز، اون نمیتواند اجازه بدهد. بچه جوازم این است که بگوییم زید آیا میتواند از اون معامله معاتاتی رجوع کند؟ بله میتواند. مثلا در بیع خیاری ها چه گفتیم؟ مالک میتواند آن چیزی که با بیع خیاری فروخته اون را به شخص دیگر بفروشد، این رجوع محسوب میشود. زید بیاید اون معامله فضولی را اجازه بدهد، این به معنای رجوع از معامله چیست؟ معاتاتی. یعنی معاملهی که بین زید و عمر جاری شده بود از اون رجوع میکند، معامله فضولی را امضا میکند. اینا بنابر چه بود؟ بنابر ملکیت. بنابر اباحه عکس می شود. ببینید اونجا بنابر ملکیت گفتیم اجازه امر بلا اشکال است، اجازه زید فیه اشکال. اما جد برعکس گفتیم، برعکس گفتیم، یعنی قائل به اباحه شدیم ها، گفتیم بابا زید چه این کتاب را به امر داده، امر مالک نشده، اباحه کرده است. خب الان به فضولی چه انجام یافته، به فضولی را مالک باید اجازه بدهد دیگه. مالک چه کسی است؟ زید است، چون اباحه را قائل شدیم. اگر اباحه را قائل شدیم، یعنی این کتاب الان هم ملک چه کسی است؟ زید است. پس مالک بالفعل زید است، می تواند اجازه بدهد. اما امر، امر مباح له است، امر می تواند اجازه بدهد یا نه، فیه اشکال. وجه اشکال این است که امر مالک نیست، به فضولی را باید مالک اجازه بدهد، امر چه مالک نیست بنابر اباحه. وجه جوازم این است بگوییم زید این کتاب را بر او مباح کرده بود، همه تصرفات مباح است، یکی از اون تصرفات هم که اجازه دادن، یعنی اجازه دادن را هم مباح کرده بود، پس امر بیتواند چیه؟ میتواند اجازه بدهد. این راجع به این مطلب اول. ببینید عبارت را
اجازه دادن تصرف
بله دیگه، اجازه دادن یا نتصرف تصرف قولی هست، لفظی هست. بله عبارت را ببینید، ولو با العینه سالسون فضولن، عین را در اون مثال همون کتاب بود، کتابی که زید به امر داده، یک ثالثی مثل بکر فضولتن اون را بفروشد. فعجاز المالک الاول، مالک اول اون را اجازه بدهد، مالک اول یعنی زید اون را اجازه بدهد. علل قول بالملک، بنابراین چه ما قائل به ملکیت بشویم، یعنی چه کسی مالک شده؟ امر مالک شده. ولی چه کسی اجازه میدهد؟ زید. اینجا گفتم دیگه فیه اشکال. یه وجه این است بگویم که بله جایز است. چرا؟ چون این رجوع میکند دیگه، با اجازه دادن به فضولی از اون به معاتاتی چه میکند؟ رجوع میکند. یه وجه هم این است بگویم نه جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون مالک بالفعل اون نیست، مالک بالفعل چه کسی است؟ امر است. لم یبود
ملکیت
جایز است دیگه، معتاد موجب ملک، بنابراین مبنا بحث میکنه و الا لازمی باشه. بله بله، بنابر نظر محقق حرکی و مشهور چه قائل به اباحه هستم. بنابراین من اول جلسه هم گفتم، چند جلسه قبل گفتم بنابر ملکیت لازم اصلا این بحثا پیش نمیاد که ما از ملزمات بحث کنیم، چون لازم شده است دیگه. اگر ملکیت لازمه را قائل بشویم دیگه ملزمی نمیخواهد. این ملزم بحث از ملزمات معاتات بنابراین است چه یا ملکیت متزلزله را قائل بشویم یا اباحه را. خب قائل به ملکیت بشویم، مالک اول اجازه بدهد، یعنی زید بگه لم یبعد، بعید نیست چه کون و اجازتهی رجوع هست. اجازه اون مالک اول یعنی اجازه زید رجوع هست. رجوع از چه چیزی؟ معاتات. یعنی من از اون معاتات برگشتم و کدوم معامله را امضا و اجازه دادم، امضا کردم؟ بیع فضولی را. کبیعه مثل بیع مالک اول. مالک اول کتاب را به امر بدهد، بعد بیاد اون را بفروشد به شخص دیگر. این معناش چیست؟ یعنی من از اون معاتات رجوع کردم. مثل بیع او و سایر تصرفات ناقله او، بیام این را هبه کنم، این را صالحه کنم، این رجوع محسوب شود. ببینید مرحوم شیخ وجه این چه بعد مالک اول میتواند اجازه بدهد، یعنی زید به فضولی را اجازه کند، این را گفته. وجه عدم جواز را نگفته، چون گفتم بعید نیست که بگوییم که این اجازه جایز است دیگه، اجازه نافذ است، رجوع محسوب شد. وجه عدم جواز مشخصه دیگه. وجه عدم جواز چیست؟ مالک نیست، مالک بالفعل نیست. زید بالاخره مالک بالفعل نیست، مالک بالفعل چیه؟ عمده. لذا فهمد ولو اجاز المالک ثانی، مالک ثانی همون امر است. اگر مالک ثانی بیع فضولی را اجازه بدهد، نفذت به غیر اشکاله، اون بله معامله فضولی نافذ خواهد بود. این اجازه بود، اجازه نسبت به اون معامله فضولی نافذ خواهد بود بدون اشکال. یعنی اینجا دیگه وجه اشکالی وجود ندارد، چون مالک بالفعل امر است و بیع فضولی را هم باید مالک بالفعل اجازه بدهد. اینها بنابر ملکیت بود. یگه و یعنی عکس الحکم اشکالم و وضوحن علال قول بالاباحه، حکم برعکس می شود از جهت اشکال و وضوح بنابر قول بالاباحه. بنابر ملکیت زید اجازه بدهد فیه اشکالون، امر اجازه بدهد گفتیم لا اشکال فی اجازته، نفذت بغیره. اما اگر قائل به اباحه بشویم، اگر قائل به اباحه بشویم، زید اجازه بدهد لیس فی اشکال. چرا؟
مالک.
چون مالک است دیگه، زید مالک است. اما امر اجازه بدهد چه مباح له است فی اشکال. ما بچه اشکال چیز؟ مالک نیست. اما از اون طرف هم شاید یه نفر بگوید نه میتواند اجازه بدهد. چرا؟ چون همه چیز را بر او مباح کرده است دیگه. زید همه چیز را برای امر مباح کرده و از جمله اونها چیز؟ اجازه دادن نسبت به بیع فضولی. نظام میگه از جهت اشکال و وضوح بنابر قول به اباحه برعکس میشه.
مثلا لا بیع میلاک
نمیشه. نه اینا فضولی فروخته، امر چی نفروخته. در مورد فضولی دلیل داریم دیگه. در مورد فضولی روایت عروه بارگی که گوسفند پیامبر را رفت فروخت، دوباره یک گوسفندی خرید و اینا جریان در بیع فضولی هست دیگه. بیع فضولی دلیل خاص دارد که اونجا فضولی اگر مال کسی را بفروشد این نافذ می شود، منتها مع اجازتهی، اون اجازه باید بده.
بالاخره با اجازه دادنشون بیع ثابت میکنه دیگه، یعنی کنه بیع کرده، یعنی لا بیع لا فی
نه فی ملکه میشه با اجازه دیگه. بالاخره چه کسی اجازه میدهد؟ مالک اجازه میدهد دیگه. درسته آگه شخص فضول است، مالک شخص دیگر است. این بیع فضولی بگیم که وقتی که اجازه داده شد لازم می شود، تا اجازه داده نشده متزلزل است. وقتی که اجازه داده شد این لازم می شود. پس در حقیقت اون لا بیع الا فی ملکین اینجا هم صدق می کند، چون مالک اجازه ندهد بیع فضولی وجودهو که عدمهی است، مثلا بودش مثل نبودش است، چون مالک نفروخته فضول فروخته. لذا بله اون فضولی اگر این را اجازه بدهد فایده ندارد، مالک اجازه بدهد اونجا منتقل می شود به صورت راد. حالا بپرسم بیع فضولی باطل است یا صحیح است؟ چه باید بگویید؟
صحیح است.
چنو صحیح است؟ صحیح غیر لازم. صحیح هست ولی لازم نیست. چه لازم می شود؟ اجازه مال. میگن بیع فضولی نافذ نیست، نه اینکه صحیح نیست، نافذ نیست، چون احتیاج به اجازه داره. خب ولی کل منهما رده العین قبل اجازت الاخر، هر کدوم از اینها در مثالی که گفتم یعنی زید و عم، هر کدوم از اینها میتواند این بیع فضولی را رد کند قبل از اجازه دیگری. زید میتواند رد کند قبل از آنی که امر اجازه بدهد، امر میتواند رد کند قبل از آنی که زید اجازه بدهد. هر کدوم از اینا میتونه، اما اجازه داده شد تمام شد. ها اجازه داده شد هم. این در صورت رد کی باشد؟ قبل از اجازه باشد. ولو رجع الاول فاجاز الثانی و این جعلن الاجازت کاشفتن لغر رجوع و یحتمل و عدمه لأنه رجوع قبل تصرف الاخر فینفذ و تلغو الاجازه و این جعلناها ناقلتن لغت الاجازت و قطعن. بگید در همین مسئله اگر اولی رجوع کند، بلاش بنویسین یعنی رجع الاولا عن المعاتات، اولی از معاتات رجوع کند، مثلا زید از معاتات رجوع کند، فاجاز الثانی، امر ثانی امر است دیگه، اجازه بده چه چیزی را؟ عقد فضولی را. اجاز الثانی عقد فضولی. پس اولی چه زید باشد، چون ملکیت متزلزل بود دیگه، یا اباحه بود یا ملکیت متزلزل، زید رجوع کند از معامله معاتاتی، اما دومی عقد فضولی را اجازه بدهد. این چه حکمی دارد؟ این اجازه مؤثر است یا نه؟ بگه باید ببینیم که اجازه کاشف است یا ناقل. در بیع فضولی خونده اید دیگه، بله کشف و نقل را. چه فرقی است میان کاشف و ناقل؟
کشف از این عقد
بله دیگه. اگر اجازه کاشف باشد در بیع فضولی مالک چه؟ معامله هفته گذشته انجام یافته، مالک بعد از یک هفته اجازه میدهد. اجازه کاشف باشد یعنی نقل انتقال از همون زمان عقد صورت گرفته، متعلان کشف میشود. لذا نماعاتی هم باشد مال چه کسی است؟ مال مشتری است. گوسفند را فضولتن فروخته بود بدون اجازه مالک، در این یک هفته این گوسفند ها بچه زاییدن. اگر اجازه را کاشفه بدانیم از همون زمان عقد این منتقل شده است به مشتری، نماعات هم متعلق به مشتری. اما اگر ناقل باشد چطور؟ از الان، همین الان، همین زمانی که اجازه میدهد نقل انتقال الان صورت میگیرد. لذا اگر نماعاتی باشد اینا مربوط به چه کسی؟ مالک هست. البته کشف هم دو نوع است دیگه، نمیدونم کنه کشف حقیقی کشف حکمی کنم، اینا در مکاسب باشه، حالا شاید نرسته باشه. خب این کاشف بودن و ناقله بودن. حالا اینجا اولی که جناب زید باشد از معاتات رجوع کرده، امر بعد از رجوع زید آمده عقد فضولی را اجازه داده. مبنا چیست در بیع فضولی نسبت به جا؟ اگر اجازه را کاشفه بدانیم، اینجا فهمات چه لغر رجوع، رجوع لغو می شود، یعنی رجوع زید دیگه لغو خواهد بود. چرا؟ چون اجازه کش می کند چه عقد منهین وقوعی واقع شده از صحیحاً، اجازه کش می کند از صحت عقد از چه زمانی؟ یعنی این عقد فضولی صحیحاً واقع شده در همون زمانی که تحقق یافته، دیگه موردی برای رد باقی نمی ماند. این رجوع بعد از تصرف هست دیگه. وقتی که الان زید می آید رجوع می کند، ببینید امر اجازه داد. چه چیزی را اجازه داد؟ معامله فضولی را. معامله فضولی فرض کنید یک هفته قبل انجام یافته بود. خب الان زید بعد از یک هفته رجوع می کند از معامله معاطاتی. اجازه هم اجازه کاشف است. این اجازه کاشف است یعنی چی؟ یعنی کشف می کند از همون یک هفته قبل این ملک چه کسی شده؟ اون شخص ثالث شده است. این تصرف ملزم هست دیگه. خب الان چه زید می آید رجوع می کند هیچ اثری ندارد، چون اجازه کاشف است. یعنی از یک هفته قبل این کتاب ملک شخص ثالث شده است، یعنی تصرف لازم. اما گفتیم دیگه رجوع در صورتی ممکن است که لازم نشود. اینجا لازم شده است دیگه. چه لازم شده است؟ از یک هفته قبل. منتها چه این را کشف میکنیم؟ الان چه امرون را اجازه میدهد؟ بذار میگه اگر اجازه کاشفه باشد لغر رجوع، رجوع لغو میشود. حالا علتش را نگفته چون مشخص دیگه. اگر خواستید بنویسید لکشف الاجازه، لکشف الاجازه عن صحت العقد هین وقوعه. کدوم عقد؟ هم عقد فضولی دیگه. لکشف الاجازه عن صحت العقد هین وقوعه فلا یبقى مورد للرد، فلا یبقى مورد للرد حیث انه رجوع بعد از تصرف ملزم. این بعد از تصرف ملزم رجوع کرده و فایده ای نداره. این وجه لغر رجوع. رجوع لغو است، علتش اینه. این رجوع کی هست؟ بعد از آنی که معامله تمام شده است دیگه. تصرف انجام، امر تصرف کرده. با چه چیزی تصرف کرده؟ با همین اجازه دادن. اجازه دادن تصرف است دیگه. اون معامله فضولی مستقر شده و لازم شده. حالا زید 10 بارم به سرش بزند هیچ فایده ای نداره. و یحتمل عدمه، البته در همین صورت که اولی رجوع می کند یعنی زید، بعد فضولی اون را اجازه می دهد، احتمال دارد بگویم که عدمه، یعنی عدم کون رجوع لغو. احتمال این است نه، بگویم رجوع لغو نیست. چرا؟ لانه رجوع اون قبل تصرف الاخر. چون چه رجوع میکنه؟ قبل از تصرف دیگری، یعنی قبل از تصرف عمر. چون عمر هنوز اجازه نداده است دیگه. چون رجع الاول فعجاز الثانی، اجازه بعد از چیه؟ رجوع هست. بگوییم که این رجوع لغو نیست، چون زید رجوع می کند قبل از تصرف آخری، یعنی قبل از تصرف امر با اجازه دادن. چون قبل از تصرف آخری فینفوز، چه چیزی ینفوز؟ رجوع ینفوز و تلقو الاجازه، اجازه لغو می شود. ببینید ببینیم که مجیز باید مالک عقد و امر عقد باشد. وقتی که عین به مالک اول برمیگردد، زید رجوع کرد، عین به چه کسی برگشت؟ مالک اول. خب امر الان بیاید اجازه بدهد، اجازه امر فایده ندارد، چون مالک چه کسی است؟ زید است. چرا؟ چون رجوع کرده است. وقتی چه رجوع کرد، اون کتاب دیگه ملک چه کسی است؟ زید است. امر اجازه بدهد مثل این است بیگانه بیاید، شخص اجنبی بیاید به فضولی را اجازه بدهد. آیا در به فضولی اجازه اجنبی مؤثر است؟ اجازه مالک مؤثر است. زید چه رجوع میکند؟ ها چه کسی مالک است؟ زید. خب ام چه کار است اینجا بیاید اجازه بدهد؟ اجازه ام اجازه اجنبی محسوب میشود و تأثیری ندارد.
بله؟ اینجا بنابر مبنای
ملکیت دیگه، اصلا بنابر این چه اباحه باشد، خب زید مالک است، اون چه او باید اجازه بده، اجازه هم بیفایده است. این بنابر این است ملکیت، حتی قائل به ملکیت بالاتر از اباحه، ملکیت را هم بگوییم ها، در ملکیت میگیم امر مالک شده است دیگه، میگیم درست امر مالک شده. وقتی این رجوع میکند چه کسی مالک بالفعل است؟ زید مالک بالفعل می شود. خب و مالک بالفعل زید است. خب ام چه کار است اینجا اجازه بده؟ بیفایده. و اما و این جعلناها ناقلتن، اینا در صورت کشف بود. فرض مسئله یادتون نرود دیگه، اولی رجوع کند یعنی زید از معتاد، دومی بعد از رجوع یعنی ام اجازه بده. و اجازه را چه قرار بدهیم؟ اجازه ناقله. خب اینجا لغت اجازه تو گتن، گتن اجازه چیه؟ لغو است، چون بله اجازه کی مؤثر میشه؟ عقد فضولی تمامیتش به اجازه است، عقد فضولی تمامیتش به اجازه است، تمام اجازه نشود عقد فضولی تمام نمیشه. وقتی مالک رجوع میکند ها، مالک رجوع میکند، این ملک چه کسی است؟ این ملک زید است. امر اجازه بدهد لا یؤثر شیئا، اگر خواستی دلتش را اینطور بدهید، ضرورتا ان عقد الفضول، ضرورتا ان عقد الفضول لا یؤثر حقیقتا الا بعد تمامیته، عقد فضولی مؤثر نمی شود مگر بعد از تمامیتش. و المفروض انه لا يتم الا بالاجازه، عقد فضولی تمام نمی شود مگر با اجازه. و ان رجوع المالک، و ان رجوع المالک الاول وقع، یعنی رجوع زید، رجوع مالک اول یعنی زید وقع قبل تأثیر العقد، چون تأثیر عقد به چیه؟ به اجازه هست دیگه، هنوز اجازه نداده تمام نشده مالک اول بعد. فیمنع ان تأثیر الاجازه لاحقه، فیمنع ان تأثیر الاجازه لاحقه. خب رسیدیم به ملزم بعدی،
به صورتی که اول رجوع بدید سورا اجازه بدید اونجا وچه
چی بازی میشه رجوع رو؟ خدا رجوع ناقل اوسا فایدسی رو؟
نه ناقل،
کاش فلان دار، کاش فلان دار، چون کشف بری اجازه کشف می کند ضعیف زوری قبل از رجوع مالک دیگه تمام شده، لازم شده تمام شده، حیب نداره بعد از رجوع است. ولی از چه چیزی کشف می کند؟ از صحت معامله قبل از رجوع، چون معامله قبل از رجوع معامله واقع شده. اجازه کاشف باشد یعنی چه؟ یعنی اون معامله ای که قبل از رجوع واقع شده صحیح است، لازم است. خب الان این بیاید رجوع کنه، تأثیری نداره.
کسی
یخته
کسی
اجازه برست
چون
در
بی نفر اجازه
بره بدن همونو تنسیل امر داشته
اجازه
بره بدن، چون در رجوعه اصلا مفروض امر رجوع نکرد، چرا فرق قاطی میکنی؟ زید رجوع کرده، چه کسی اجازه داده؟ امر. منتها این متعلق اجازه الان هست یا یک هفته قبل است؟ یک هفته قبل. شما اگر دقت کنید، یک کمی دقت کنید، بله اونجا معلوم می شود که معامله قبل از رجوع تمام شده است، به واسطه چه چیزی؟ که اجازه از اون کشف می کند. خب ملزم بعدی امتزاج است. ببینید تلف را خوندید، یکی از ملزمات چه بود؟ تلف. بعد چه بود؟ نقل به عقد لازم یا به عقد جایز، نرا کندیم چه آنچه به واسطه معاتات رد و بدل شده با عقل منتقل بشود به شخص دیگه. سومین ملزم انتزاد است. زید و ام با هم معامله کنن منتها اون عینی که به واسطه معاتات رد و بدل شده با چیز دیگری قاطی بشود. مثلا گندم هایی که امر به زید داده این قاطی بشود با گندم های خودش. و این امتزاج است، یا هر دو امتزاج بشود یا یکی از اینا. اما
مخلوط
بعد امتزاج یعنی مخلوط شده است. نه نه مستقل تلف نشده. تلف نشده. اگر تلف باشد الان میفهمد جرا علیه حکم تلف. نه تلف نشده است، این باقی است. بل در بعضی از موارد عرف میگوید تلف شده. مثلا گلاب او را با گلاب خودش قاطی کنند، آبی که خریده با آب خودش. اما اونجا که گندم را با گندم قاطی میکنند اینجا نمیگن تلف شده. خب اینجا چطور؟ فما اجر امتزجت ال اینان هر دو او احداهما یا یکی، مثلا گندم هایی که امر به زید داده بود اینا مخلوط بشود و مزج بشود، قاطی بشود با گندم های دیگر. سگتر رجوع، اینجا دیگه رجوع ساقط میشه، امر دیگه نمیتوانه رجوع کند، زیدم نمیتوانه. بنابر قول به ملکیت، مبنایی بحث میکنن دیگه، بنابر قول به ملکیت حق رجوع نیست. چرا؟ لمتناع تراد. ما گفتیم رجوع در صورتی جایز است که تراد ممکن باشد. خب اینجا تراد ممکن نیست چون قاطی شده است دیگه، تراد ممکن نیست، پس رجوع ساقط میشه. بعد فهمد یه احتمال هم هست، بگویم که نه میتواند رجوع کند، میتواند رجوع کند، برای چه چیزی ثابت میشود؟ شرکت. ام میتواند اون گندم هایی که دست زید است و قاطی شده با گندم های خودش، مثلا 100 کیلو این داده بود با 100 کیلو خودش زید اینا را قاطی کرده. خب نگوییم که نمیتواند رجوع کنند، میتواند و اینا شریک میشوند. این 200 کیلو الان یک دومش مال زید است، یک دومش هم مال چیه؟ امره. شرکت، شرکت بنابر رجوع هست دیگه. یحتمل الشرکه یعنی بگوییم میتواند رجوع کنند ولی اینا چه میشوند؟ شریک میشوند. و هو ضعیف و مرحوم شیخ فرماد احتمال شرکت ضعیفه، چون موضوع جواز رجوع در معاتات اونجا هست که تراد عینه ممکن باشد. به واسطه امتزاج تراد ممتنع است، بچه تراد ممتنع است رجوع صحیح نیست. رجوع صحیح نیست تا بگویم که میتواند رجوع کند برای شریک میشود. شرکت متفرع بر چیه؟ امکان رجوع هست. امکان رجوع متفرع بر چیست؟ امکان تراد است. خب اینجا هم امکان تراد وجود ندارد. اگر خواستید بچش را بنویسید چرا به هو ضعیف بود؟ از موضوع و جواز رجوع فی المعاتات، موضوع جواز رجوع فی المعاتات هو امکان و تراد دل اینه و بالامتزاج یمتن او تراد دهما فلا یسه الرجوع حتی یقدر الملک بعده ثم یحکم به شرکت. ثم یحکم به شرکت، این وجه ضعف اینه که شرکت اونجا هست که رجوع باشد، این رجوع کند شریک می شود. شرکت متوقف بر رجوعه. رجوع متوقف بر چی؟ امکان تراد ده. امکان تراد اینجا وجود ندارد چون اینا با هم قاطی شده. این بنابر ملکیت
شرکت هم با این خودشون به دست
میاره، شریک میشه ولی دیگه در اون این شریک میشه.
بالاخره با
نه فرض این از چه؟ زید گندم های ام را با گندم های خودش قاطی کرده، 100 کیلو ارزی گرفته، مثلا 200 کیلو هم خودش داشته، 100 کیلو گندم درجه یک از او گرفته، با 200 کیلو برای گندم درجه دو قاطی کرده، شده 300 کیلو. خب اینا قیمتش بالا پایین میرود به واسه اون 100 کیلو قیمتش پایین آمده، این 200 کیلو قیمتش چیه؟ بالا. الان قیمت گذاری میکنن بعد از قاطی شدن این چقدر قیمت دارد؟ این یک سومش مال عمل میشود، دو سومش مال چه کسی میشود؟ زید میشود. اما علال قول بالاباحه، این بنابر ملکیت بود. امتزاج علال قول بالاباحه چطور؟ علال قول بالاباحه شما فهمد فالاصل بقاء التسلط على ماله الممتزج به مال غیر، اصل بقاء تسلط است بر مال خودش که با مال غیر قاطی شده. یعنی اصل این است که تسلط امر همچنان باید، امر قبل از امتزاج تسلط داشت یا نداشت؟ مال خودش بود دیگه. بنابر اباحه بحث میکنیم، ملک زیدی چه نشده، بر ملک خودش تسلط داشت. شک میکنیم بعد از امتزاج تسلط دارد یا نه؟ فیسیر المالک و شریکن، پس مالک شریک میشود. بله مالک شریک میشود، یعنی ام ما مالک المنتزج به، با زیدی چه مالک منتزج به هست. خب اونم مالک اون چیزی که با آن چیه قاطی کرده، زید با ام با آن شریک میشود. متعای استدراکی میکنن، نعم لوکان المزج ملحقن لهو به اطلاق، اگر مزج اون را لاحق کند به اطلاق، یعنی ملک او را در حکم اطلاق قرار بدهد. چرا علیه حکم؟ اینجا حکم طرف بر اونجا از کردم دیگه، مثلا گلاب او را با گلاب خوده، آب او را با آب. اینجا دیگه عرف هم بگوید طرف شده است و لازم شدن معاطات به واسطه چیز تلف است، نه با امتزاج، چون سودا مشخص اولماز در اجزایش مشخص. گندم را گندم درجه یک را با گندم درجه دو قاطی کند مشخصه دیگه، از کسی اینا را رویت کند اون دانه ها را ببیند میگه این دانه ها درجه یک، بقیه چیه؟ درجه دو هست. نگاه کند متوجه، اما در آب متوجه نمیشه چون اجزایش قابل رویت نیست. یا همچنین بله در گلاب و امثال اینا، در مایات معمولا این چنین است. عرفیست دیگه، بله عرفیست. ولو تصرف فی العین تصرفا مغیرا للصوره کتهن الهنته و فصل الصوب حلال زوم علی القول بالاباحه و علی القول بالملک ففی اللزوم وجهان مبنیان علی جریان استصحاب جواز تراد و منشأ الاشکال ان الموضوع فی الاستصحاب عرفی او حقیقی. حالا اگر تصرف کند در عین، این هم ملزم چهارم می شود دیگه، ملزم چهارم. تصرف کند در این چنو تصرفی؟ تصرفی که مغیر صورت است. مثلا زید که گندم ها را از امر گرفته بود، تصرفی بکند این صورتش تغییر پیدا کند، که تحلیل هنته گندم ها را آسیاب کند، آرد بشود، صورتش تغییر یافته دیگه. یا فصل صبح پارچه بگیرد این را، بله ببرد برای دوختن لباس. حلال زوم علی القول بالاباحه، بنابر قول به اباحه لازم نمی شود. چرا؟ چون ملک چه کسی است؟ ملک خود امر است دیگه. ولو این آرد شده، ولی ملک چه کسی است این آرد؟ ملک امر است بنابر اباحه، بنابر اباحه ملک امر است. اما بنابر ملکیت چطور؟ بگویم نه، معاطات مفید ملکیت است. زید این گندم ها را چه شده بود؟ مالک شده بود. الان چه آرد شده؟ خب مالک است. آیا لازم می شود یا نه؟ چون ملکیت ملکیت متزلزل بود دیگه. آیا با آرد کردن این گندم ها این معاطات لازم می شود یا نه؟ میگه در لزوم بچهان مبنیان بر این چه استصحاب جواز تراب جاری می شود یا نه؟ بگویم قبل از آنی که این آرد بشود این می تراب ممکن بود، بعد از آنی که این آرد شد شک می کنیم تراب بله ممکن هست یا نه، استصحاب کنیم جواز تراب را. بگویم قبل از آنی که این گندم ها آرد بشود تراب جایز بود، جایز بود یعنی ممکن بود. الان هم چیه؟ ممکن بود. الان چه گندم ها خودش نیست، ولی یه چیزی هست که همون گندم هاست دیگه، آرد. آرد همون گندم هست دیگه، صورتش تغییر یافته. این آرد را بدهد به عمر، عمر هم کتاب زید را به او بدهد. خب این منشأ اشکال استصحاب جاری می شود یا نه؟ این بستگی به همون بحث اصولی دارد. آیا بقای موضوع در استصحاب عرفی یا حقیقی؟ یه سوال هم تر کرده بودیم، مثلا چرا بقای موضوع شرط است؟ نرسیدیم پنجشنبه قبل جلو. حالا این بقای موضوع به هر دلیلی شرط باشد در استصحاب، آیا عرفی یا حقیقی؟ اگر بگوییم منشأ اشکال را بیان می کند، تشخیص موضوع در استصحاب، اگر بگوییم که عرفی است، خب بله موضوع باقی نیست، چون عرف می گوید آرد غیر از گندم است. عرف می گوید موضوع چیه؟ تغییر یافته. اون جواز ترادی که قبلا ثابت بود در کدوم موضوع بود؟ گندم ها. جواز ترادی که الان میخواد اثبات کنید در کدوم موضوع هست؟ آرد. آرد با گندم عرفن متفاوته. اما اگر نه ملاک و ضابطه برای تشخیص موضوع عقل باشد و موضوع موضوع حقیقی باشد، موضوع در استصحاب بگوییم که حقیقی است، عقل باید تشخیص بدهد. عقل چه میگوید؟ عقل چه میگوید؟ موضوع باقی است دیگه. عقل میگوید صورتش تغییر یافته، بلن ماهیتش تغییر نیافته است. لذا بله اینجا بله استصحاب جاری می شود. خب کدومش ملاکه؟ در جای خودش گفتن دیگه، عرف ملاکه، موضوع عرفی است. اونا چی دیروز در اون کلاس گو بوده، یه مثال دیگر هم زدیم ما در ایرس چه بود؟ حقوق کلاس دلنده مدنی هشته یه بچه که ها متولد شده، نمیدانیم زنده متولد شده یا مرده. اینجا استصحاب حیات جاری نمیشود، با اینکه در شکم مادرش زنده بود، اما چرا استصحاب حیات جاری نمیشود؟ میگیم حیات پس از ولادت با حیات قبل از ولادت ولو عقلا یکیست، چون منشأش روح هست دیگه، چون قبل از ولادت چه بود؟ اما عرفن اینا متفاوته، چون حیات قبل از ولادت حیات غیر مستقل است، وابسته به حیات مادرشه. اما حیات بعد از ولادت حیات استقلالی است. عرفاً موضوع تغییر یافته. لذا اونجا گفتن که استصحاب حیات جاری نمی شود با شک در حیات حین ولادت، حکم به عدم حیات می شود، یعنی حکم می شود این زنده متولد نشده. و صلی الله علی سیدنا محمد.